شراب از دست خوبان سلسبیل است، وگر خود خون میخواران سبیل است. نمی دانم رطب را چاشنی چیست، همی بینم که خرما بر نخیل است. نه بسمست آن به دلبندی خضیب است، نه سرمست آن به جادویی کهیل است. سرانگشتان صاحب دل فریبش نه در حنا که در خون قتیل است. الا ای کاروان محمل برانید، که ما را بند بر پای رحیل است. هر آن شب در فراق روی لیلی، که بر مجنون رود لیلی طویل است. کمندش می دواند پای مشتاق، بیابان را نپرسد چند میل است. چو مور افتان و خیزان رفت باید، وگر خود ره به زیر پای پیل است. حبیب آنجا که دستی برفشاند، محب ار سر نیفشاند بخیل است. ز ما گر طاعت آید شرمساریم، و از ایشان گر قبیح آید جمیل است. بدیل دوستان گیرند و یاران، ولیکن شاهد ما بی بدیل است. سخن بیرون مگوی از عشق سعدی، سخن عشق است و دیگر قال و قیل است. مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل. شراب از دست خوبان سلسبیل است. خوبان همون زیبارویان هستن که وقتی شراب رو از دستشون میگیری انگار سلسبیل گرفتی. سلسبیل هم نام چشمه‌ای هست در بهشت. به عبارتی میخواد بگه انگار آب گوارای بهشتی از دست اونها گرفتی. وگر خود خون میخاران سبیل است. سبیل بودن خون به معنی رایگان بودن و مباح بودن. بنابراین حرفش چیه؟ میگه نوشیدن شراب از دست این زیبارویان مثل نوشیدن سلسبیل هست و اگرچه بها و مزد این شراب ریخته شدن خون میخاران باشه. نمیدانم رطب را چاشنی چیست، همی بینم که خرما بر نخیل است. اینجا رطب کنایه از لب معشوق و شاید حتی بوسه معشوق باشه. میگه من نمیدونم این لب چه طعمی داره، چون من دسترسی به وصال اون نداشتم. همی بینم که خرما بر نخیل است، ولی این رو فقط میدونم که دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. میدونم که من دسترسی به این لب ندارم. به قول اگه اشتباه نکنم بابا طاهر میگه از آن کنج لبت بوسی به من ده، بگو راه خدا دادون به درویش. خیلی وقتا عاشق دنبال اینه که یک بوسه ای رو از معشوق بگیره و به شیوه‌های مختلف این رو بیان میکنه. نه بسمس آن به دلبندی خضیب است. میگه اون چیزی که بر ابروی معشوق و بر موجگان معشوق کشیده شده اون وسمه نیست. حالا وسمه یک جور وسیله آرایش بوده که یه ماده رنگین از گیاهی به همین نام قدیم برای آرایش ابرو و موجه و اینها ازش استفاده میکرد. میگه اون وسمه نیست، بلکه به دلربایی مثل خضیب میمونه. خضیب هم به معنی خضاب داده شده یا رنگین هست. نه سرمستان به جادویی کهیل است. میگه اون سرما هم نیست، که باز سرما رو هم یه گرد سیاه رنگی بود که به چشم ابرو میزدن. میگه اون سرما هم نیست، به جادویی کهیل است. یک تأثیر جادویی داره مثل چشم سرمه کشیده. و در نهایت حرفش اینه که آنچه که معشوق برای زیبا کردن خودش به ابرو و چشم خودش کشیده نه وسمه است و نه سرمه ظاهری، بلکه اون یک جادویی رو اینجا به کار برده و این سحر و جادو هستش که عاشقان رو در نهایت میفریبه و از راه به در میکنه. سرانگشتان صاحب دل فریبش نه در حنا که در خون قتیل است. صاحب دل فریب یعنی گمراه کننده صاحب دل. این سرانگشتانی که میتونه یک اهل دلی رو، اهل عرفانی رو هم از راه به در بکنه و فریب بده، حنا نیست، بلکه رنگشو و زیباییشو از خون کشتگانش گرفته، به عبارتی از عاشقانش این رو گرفته. خود سعدی یه جای دیگه میگه رنگ دستت نه به حناست که خون دل ماست، خوردن خون دل خلق به دستان تا چند. که اینجا دستان رو به دو معنا به کار برده، ایهام داره. داستان اینجا به معنی هیله است، یعنی میگه تا کی با هیله میخوای خون دل خلق رو بخوری. از طرفی هم میگه چون حنا رو به دست میمالیدن، میگه تا کی میخوای خون دل خلق رو به دستانت بکشی. این نکته هم نکته ایه که عاشق بخشی از زیبایی خودش رو به واسطه این هواخواهاش داره، یه جوری عرضه و تقاضاست دیگه. حافظ داره که دوش می آمد و رخساره برافروخته بود، تا کجا باز دل غمزده ای سوخته بود. رسم عاشق کشی و شیوه شهرآشوبی، جامعی بود که بر قامت او دوخته بود. کفر زلفش ره دین می زد و آن سنگین دل، در پیش مشعلی از شعله برافروخته بود. تا میرسه به اون بیت که میگه جان عشاق سپند رخ خود می دانست، و آتش چهره به دین کار برافروخته بود. میگه جان عشاق مثل یه اسپندی بودن برای اینکه چشم بد و چشم زخم به معشوق نرسه، به خاطر همین چهرش رو آتشگون کرده بود، یعنی سرخ کرده بود یا به عبارتی آرایش کرده بود که این سپنده که عاشقا باشن وقتی میخوره به این یک به هر حال خاصیتی رو ایجاد بکنه، به عبارتی سپند آتش بگیره و دفع بلا بکنه از معشوق. الا ای کاروان محول برانید، که ما را بند بر پای رحیل است. اینجا کاروان به معنی کاروانیان هست، یعنی ای کاروانیان محمل رو حرکت بدین و به عبارتی برین که ما را بند بر پای رحیل است. ولی بر پای سفر ما یک بندی بسته شده، یعنی ما نمیتونیم از اینجا تکون بخوریم، ما نمیتونیم مثل شما قدم به راه بگذاریم. حالا تصور بکنید که انگار شاعر در یک کاروانی بوده، توی یک منزلگاهی اینا توقف کردن و در این توقفگاه یا در یک شهری که وایسادن، این عاشق یکی از اهالی اون شهر شده. میگه دیگه من اینجا پابستم، شما برید، چون عشق من اینجاست، نمیتونم اونو ترکش بکنم. هر آن شب در فراق روی لیلی که بر مجنون رود لیلی طویل است. هر شبی که در فراق روی لیلی بر مجنون میگذرد مثل شبی طولانی میمونه. خب اینم همون ماجراست دیگه، شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد، تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد. یا باز خود سعدی میگه شب فراق که داند که تا سحر چند است، مگر کسی که به زندان عشق دربند است. بنابراین این شبها طولانیه، وقتی معشوق نباشه زمان هم کند میگذره. کمندش میدواند پای مشتاق، بیابان را نپرسد چند میل است. حالا میگه وقتی که یک عاشقی پاش به کمند معشوق گرفتار شده باشه، اون کمند این رو میکشونه با خودش و برای اون عاشق هم اصلا مهم نیست که چقدر مسیر هست و حرکت میکنه در این مسیر. میل واحد مسافت هست که میگن یک سوم فرسخ هست و به زبان امروز نزدیک به 2 کیلومتر زمان رو میگفتن. برای عاشق فرق نمیکنه که مسیر چقدر طولانی باشه. چمون رفتان و خیزان رفت باید، وگر خود ره به زیر پای پیل است. رفتان و خیزان یعنی آهسته و به حالت افتادن و برخاستن راه رفتن. میگه که مثل یک مورچه تو باید ولو رفتان و خیزان، بشینی پاشی بشینی پاشی، باید به حال این مسیر رو بری. اگر خود ره به زیر پای پیل است، حتی اگر این راه از زیر پای فیل بگذره، یعنی پر از سختی باشه، گذرگاه فیلان باشه، تو باز نباید ناامید بشی، تو باید در این مسیر حرکت بکنی. خب این مضمون رو خیلی آوردن و خیلی راجبش این رو هم گفتن که نباید از سختی های مسیر ترسید، فراز و شیب بیابان عشق دام بلاست، کجاست شیردلی که از بلا نپرهیزد. یا مولانا یک شعری داره که توی مثنوی میگه لنگ و لوک و خفت شکل و بی ادب، سوی او میغیژ و او را میطلب. میگه اگر تمامی محدودیت ها رو داری، لنگی لوکی و حتی ادب هم نداری، ولی شده سوی او بغیژی، یعنی بخزی به سمت معشوق حرکت بکنی، این کارو بکن، چون در تهی کردن این مسیر تو تغییر میکنی و باید قدر بدونی که در این راه حرکت بکنی. حبیب آنجا که دستی برفشاند، محب ار سر نیفشاند بخیل است. اونجایی که معشوق با دستش یه اشاره‌ای و توجهی ولو کوتاه به عاشق میکنه، اگر عاشق سرش رو نده به خاطر این توجه، بخل ورزیده و میخواد بگه که فقط یک توجه کافیه برای اینکه عاشق تمام هستی خودش رو در پای معشوق خرج بکنه. اینجا دست برفشاندن به معنی اشاره و توجه به عاشق به کار رفته. زما گر طاعت آید شرمساریم، وزیشان گر قبیح آید جمیل است. ما حتی اگر طاعت هم بکنیم باز شرمساریم که چون کاری نکردیم. ایشان حتی اگر یک فعل به ظاهر زشتی رو هم انجام بدن، باز اون حرکت در چشم ما زیبا و پسندیده هست. خب این چیز رو ما خودمونم میتونیم بفهمیمش دیگه. مثلا ما نسبت به عزیزانمون، نزدیکانمون، یه سری عیب‌ها رو واقعا نادیده میگیریم. کافیه کسی رو دوست داشته باشیم یا نزدیک ما باشه، به واسطه اون انتساب خیلی از بدی‌هاش رو نمیبینیم، ولی همون عمل یا کمتر از اون عمل از کسی دیگه سر بزنه، همه زبان به تعنت و طعنه زدن باز میکنیم که دیدی فلانی چی کار کرد. این همیشه هست. حالا فکر کنید کسی در مقابل معشوقش همچین اتفاقی رو ببینه، طبیعیه که جانب معشوق رو میگیره و هر چیزی از او زیبا به نظرش میرسه. بدیل دوستان گیرند و یاران، ولیکن شاهد ما بی بدیل است. میگه به هر حال ما دیدیم که گاهی اوقات هم میرن جایگزین و جانشین میگیرن به جای یک یاری، ولی ما چی کار کنیم که کسی به اون نمیمانه و ما نمیتونیم جایگزینی رو برای یارمون پیدا بکنیم. سخن بیرون مگوی از عشق سعدی، سخن عشق است و دیگر قال و قیل است. سعدی اگر حرفی میخوای بزنی از عشق سخن بگو، هر چیزی غیر از عشق بگی در گوش من قال و قیله، یعنی هیاهو و سر و صدا و به زبون امروزی حرف مفته. اگر حرفت از عشق بیا بگو ما میشنویم، اگر نیست نگی بهتره، چون حرف مفت داری میزنی. به قول حافظ میگه در کنج دماغم مطلب جای نصیحت، که این گوشه پر از زمزمه چنگ و رباب است. انقدر مغز من پر از چنگ و رباب و ماجرای عاشقیه که دیگه جایی نیست که تو بخوای نصیحت تو توی مغز من بکنی. بنابراین نصیحت نکن که هر که ما رو این نصیحت میکند بی حاصل است. این بیتم خیلی زیبا. سخن بیرون مگوی از عشق سعدی، سخن عشق است و دیگر قال و قیل است. ما هم به نظرم قال و قیل رو اینجا به پایان ببریم، گرچه از عشق گفتیم ولی دیگه حرف اضافه تری نزنیم. اگر دوستان سوالی هم نکته‌ای دارن در خدمتتون هست.
یه مقدمه چساب ها عرض من بینوتی یه مقدمه کنم قذریات سعدی قطی ربط بیدار
من
اصطلاحاتی اون بالا به سه و تی که اون بالا که قذر ما نمیش بشده میشه به فرمایی که زنیدن چی هست؟
خب این چیزی که پرسیدین، گفتین که اینها اون علامت ها چیه اون بالا؟ به این مثلا وقتی تا گذاشته یعنی این که این از طیبات هست، یعنی کتاب طیبات سعدی. چون این چیزی که ما الان دستمون داریم که یک بارچه میگیم غزلیات سعدی، در حقیقت اینا توی دفترهای مختلف یا کتابهای مختلفی به صورت میشه گفت نسخه برداری شده ها این شکلی بوده که مثلا یک اسمی روش بوده که احتمال میدن که این اسم رو خود سعدی گذاشته باشه. حتی مثلا یکیش همین طیبات هست یا بدایع فرض کنید، ولی اومدن اینا رو یک اتفاقی که بعدها افتاده اومدن کاری که کردن اینه که اینا رو بر اساس حروف الفا کل غزلیات رو کنار هم گذاشتن. یعنی مثلا اومدن بر اساس اون حرف آخری که وجود داره مثلا الف، اومدن اینا رو پیوسته کنار هم گذاشتن و اون دستبندی رو تغییر دادن به دستبندی الفایی که مراجعه کردن بهش راحت تر باشه. یعنی پیدا کردن اون شعر در میان شعرهای دیگه برای مخاطب راحت تر باشه. به خاطر همینه که این تا و مثلا این بدایع و یا چیزای شبیه این رو که اون بالا می نویسه میخواد بگه که ما این رو از روی فلان کتاب یا از اون فلان دفتر سعدی آوردیم که اگه کسی خواست بدونه که این از کدوم یکی هست بهش دسترسی داشته باشه. اون به معنی خواتیم هست که اونم باز یکی از دفترهای سعدی هستش.
وقت سعدی به نیر از مستان گلستان در واقع اون کلیات که داره مطلب دیگه هم داره چون ما همه اینا رو در قالب بخنی سفک حساب قذبی بوستان و گلستان، ما چیز دیگه ای هم از دست حرف شده داری؟
ببین، اون چیزی که الان باز وجود داره تحت عنوان کلیات سعدی، تمامی آثار سعدی رو جمع کردم توی یک کتاب، ولی اینطوریه که سعدی مثلا اول بوستان رو گفته، بعد گلستان رو گفته، بعد اومده مثلا غزلیاتش که حالا مربوط میشه به دوران مختلف زندگیش که ما باز دسترسی نداریم که اینا هر کدوم رو تو چه سالی فلان غزل رو گفته. ولی مثلا چیزایی که میدونیم اینه که میدونیم 656 به فرض مثلا گلستان رو گفته یا یک سال قبلش بوستان رو گفته. اینا رو در این حد میدونیم ازش که چون خود سعدی توی شعر اینا رو ذکر کرده. ولی مثلا سعدی قصاید داره، سعدی یک حزلیاتی بهش منسوب هست، یه رسائل نثری بهش منسوب هست و خب خود بوستان و گلستان و غزلیات و یه تعداد قصیده و یه تعداد رباعی هم باشه. یعنی اینا رو همه رو اومدن دستبندی کردن گذاشتن توی کلیات سعدی. اون چیزی که اگر شما خونتون داشته باشین مثلا گلستان یا بوستان یا غزلیات، ممکنه قصاید توش نباشه، ولی اگه کلیات سعدی رو داشته باشین، قصاید و مراسی مرثیه هایی که سعدی هم واسه حالا افرادی گفته تو داخل اون هست. یعنی طبیعتا تمامی آثار سعدی رو میشه توش پیدا کرد. متا بعضی از کتابایی که منتشر شدن فکر کنم غیر از یک نشر که حالا الان اسمش دقیقاً یادم نیست بهتون میگم تا پایان ماجرا اگه یادم اومد، اون یک بار حزلیات رو هم در این مجموعه چاپ کرد، ولی بقیه دیگه اومدن حزلیات رو حذف کردن، گفتن چون یک صحبتایی توش شده و تشکیک کردن، گفتن احتمالاً اصلا این برای سعدی نبوده و اینها، حذفش کردن یا گفتن حتی اگر از سعدی بوده بهتره که ما بهش نپردازیم، این قسمت خوب سعدی نیست، ما بیایم رو چیزایی که قابل ارائه هست واسه عموم مکس بکنیم. بنابراین از اون فاصله گرفتم. اون چاپ یادم اومد، چاپ زوار هست، سال 1381 که اونجا حزلیات رو هم چاپ کرده، ولی بعد از اون ظاهرا این اتفاق دیگه نیفتاده، ولی به صورت پی دی افش هم حالا میتونید پیداش بکنید و ببینید. راجع به حزلیات همین توضیح کوتاه بدم که به هر حال توش یه مباحثی مطرح شده که شاید قابل خوندن نباشه و این که میگن برای سعدی نیست ظاهرا خیلی علمی نیست و احتمالاً سعدی این رو گفته به خاطر نوع زبانش و اون ظرافتایی که به کار رفته، اینها از خود سعدی برمیاد که اینقدر بتونه ماجرا رو خوب پیش ببره، حتی توی این موضوعی که از لحاظ مضمونی هم خیلی شاید مضمون جالبی نداشته باشه. ولی این مرسوم بوده که شاعرای جدی هم گاهی اوقات برای این که شاید طبع آزمایی بکنن، یعنی چیزای مختلف رو گفتن، دلایل توجیهی مختلفی گفتن، شاید سعدی می‌خواست طبع آزمایی بکنه توی حزلیات هم و بقیه بگه که اگه من می‌خواستم میتونستم حزلیات رو هم بگم و به نوعی گفته. حالا بعضیا میگن که سعدی رو توی مقدمه‌ای که بر حزلیات نوشته شده، فکر کنم توی یکی از نسخ قدیمی، این رو ذکر کردن که امیری این رو مجبور کرده، گفته که باید واسه من همچین کتابی رو بگی و سعدی به اجبار این کار کرد. حالا اینا میتونه دلایل توجیهی باشه، ولی به هر حال احتمال زیاده که این رو سعدی گفته باشه. نگاه خود من به ماجرا اینه که هر کسی میتونه به هر حال سخنانی یا رفتاری یا گفتاری داشته باشه که قابل استفاده باشه و در این حال سخنانی هم داشته باشه که غیر قابل استفاده باشه. ما نباید تمرکز کنیم یک آدمی رو به خاطر این رد کنیم و میتونیم از بخشای خوبش همونطوری که غزلیات و بوستان و قصاید و اینا هست استفاده بکنیم و اون قسمت‌ها رو بسپاریم به محققین یا کسایی که میخوان تو زبان تحقیق بکنن یا اصلا میخوان موارد اجتماعی رو بسنجن که چرا در اون زمان همچین چیزی تولید شده. اونا رو باید بسپاریم به اونا و خودمون رو محروم نکنیم از اینکه حالا وقتی که اینو گفته پس سعدی فلان است. نه، اصلا نتیجه گیری به نظر نتیجه گیری دقیقی نخواهد.